ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از زنان افغان که به گفتش حقوقشان از سوی طالبان پامال شده حمایتش را دوباره ابراز کرده است. ریچارد بنت دیروز 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در توییتر نوشت که او در کنار زنان در افغانستان خواهد ایستاد که در ماه‌های گذشته لاتوکوب و یا بازداشت شدند و یا از حقوق اساسیشان به ویژه آزادی بیان برگزاری نشست ها، آموزش و زندگی اجتماعی ممنوع قرار گرفتند. به مناسبت روز بین المللی محو خشونت در برابر زنان که دیروز بود، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده و افغانستان را کشور دانسته است که خشونت در برابر زنان در آن در حد خیلی بالا صورت می گیرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از مرگ 4 کودک در ولایت دایکندی ابراز تأسف کرده است. این نهاد در پیامی که دیروز 25 نوامبر در توییتر نشر کرد گفت که در روستای سیواک شیبر شهر نیلی مرکز دایکندی 4 کودک که عمرشان از 1 ساله تا 14 ساله بود در یک حمله کشته شدند. یونیسف در مورد این رویداد جزئیات نداده، اما برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که این کودکان در جریان عملیات کشته شدند که طالبان به هدف خلسلای دو تن از قماندانان پیشین از روز چهارشنبه به این سو آغاز کردند. در گزارش‌ها این هم گفته شده که 9 تن از باشنده‌های محلی در این رویداد کشته شدند. منابع مستقل این گزارش‌ها را تایید نکردند و طالبان هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. یونیسف در پیام‌هایش از تمامی جوانب خواسته تا بر اساس قوانین بین المللی تحت هر شرایطی به مسئولیت کودکان توجه جدی کنند. وزیر خارجه ازبکستان میگوید که با مارکوس پوتزل معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روی مسائل این کشور گفتگو کرده است. ولادیمیر نوروف دیروز 25 نوامبر در توییتر نوشت که در گفتگوهایش با آقای پوتزل در مورد وضعیت افغانستان و عملی کردن ابتکار برای ایجاد گروه بین المللی مذاکرات با حکومت طالبان صحبت کرده. با حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان با طالبان اندک تعامل داشته و می‌خواهد تا خط آهن این کشور را از طریق افغانستان تا پشاور پاکستان ادامه دهد. اما در بیش از 15 ماه گذشته هیچ کشور به شمول همسایه‌ها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دیروز 25 نوامبر سریلانکا را با تفاوت 60 دوش شکست داد. بازی دیروز نخستین رقابت دو کشور در سلسله از مسابقه های 3 روزه بین المللی است. افغانستان در 50 اوور دیروز هدف برای سریلانکا را 295 تعیین کرد، اما حریف در 234 دوش بازی را به افغانستان واگذار کرد. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا فردا و بازی سیومی و اخیرش سه شنبه همین هفته برگزار خواهد شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، امروز هم مانند روزهای گذشته 4 بازی برگزار خواهد شد. ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان بازی تونس و استرالیا آغاز خواهد شد. 5:30 عصر پولند و عربستان سعودی بازی خواهند کرد. 8:30 شب فرانسه در برابر دنمارک و 11:30 شب ارجنتین در مقابل مکزیکو به میدان خواهد رفت. از میان حریفان امروز تنها عربستان سعودی و فرانسه تا حالا 1-1 پیروزی داشتند و 3-3 امتیاز کسب کردند. در بازی‌های دیروز ایران توانست ویلز را 2-0 شکست دهد. سینیگال قطر را 3-1 از پیشرو برداشت. هالند و اکوادور 1-1 مساوی ماندند و بازی انگلستان و امریکا بدون گل با تساوی 0-0 پایان یافت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. واکنش ها در برابر برخورد های طالبان با زنان. پژوهشگران سازمان ملل میگویند که این برخورد ها به عنوان جنایت ضد بشریت شمرده شده می تواند. در این مورد با فوزیه کوفی، عضو هیئت پیشین مذاکره کننده جمهوری مخلوع افغانستان با طالبان صحبت کردیم.
طالبان از آنچه که گفتن هم دنیا را فریب دادن و هم مردم افغانستان را صادق نبودن. اونا فقط منظورشان رسیدن به قدرت بوده.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری شلاق زدن از سوی طالبان در افغانستان شده است. واقعات سینه و بغل و سوی تغذی در نزد اطفال زیر 5 سال در مقایسه به سال گذشته در افغانستان زیاد شده است. یک مادر که کودکش به این مریضی دچار است میگوید:
باور میکنی کمی یک دقم استراحت نکده از دست بسیار جد نفس تنگ ممتون نفسش بند میشود. توانیشو نداشتم پیش دکتر ببرمشون یک دوای سایتر بخطر ماینه و چوز بگیریم.
زنان در هرات این روزها بیشتر با چالش نبود حمام دست و گریبان هستند.
ما چیکار کنیم؟ خونه بچه ها خواه تفلا خواه میبرده ما میشوشتیم. انان همام نید اگه تفلا ما مریض میشه چیکار کنیم؟ چی رقم بشوریم؟ همین همام ها زنانه اگه با باشه که بیتر با ما.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم. از جهان فوتبال هم خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 5 قوس 1401 خورشیدی که برابر است به 26 نوامبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. پژوهشگران سازمان ملل متحد میگویند که برخورد طالبان با زنان در افغانستان به عنوان جنایت ضد بشریت شمرده شده میتواند. این پژوهشگران در یک گزارش تازه که دیروز 25 نوامبر پخش شد از طالبان خواستند تا از تشدد در برابر زنان دست بردارند. در گزارش از جامعه جهانی هم خواسته شده تا طالبان را از این گونه اقدامها بازدارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گروهی از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر کردند گفتند که اقدام‌ها و محدودیت‌های طالبان که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده در روشنایی قوانین بین‌المللی به عنوان اذیت در برابر جنسیت بررسی شود. در میان این گروه از پژوهشگران ریچارد پنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان نیز شامل است. پنت از مثال‌های محدودیت بر زنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یاد کرده و گفته است که چون این اقدام ها به عنوان جنایت های ضد بشریت شمرده شده می تواند. در ادامه گزارش از بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه، برای دختران ممنوع کردن بانوان از رفتن به محلات عمومی از جمله پارک ها و ورزشگاه ها، محدودیت به بیرون شدن زنان بدون محرم از خانه و چند مورد دیگر اشاره شده است. در گزارش پژوهشگران سازمان ملل متحد از خانه نشین ساختن زنان در افغانستان به عنوان زندانی کردن آنها یاد شده. در این گزارش از موارد هم ابراز نگرانی شده که در صورت بیرون شدن زنان بدون محرم از خانه مردان همان خانواده مجازات می شوند. در گزارش همچنان آمده است که هدف از چنین اقدام طالبان مجبور کردن مردان و پسران برای اطاعت از طالبان و در صورت تخطی جزا دادن برای زنان است. پژوهشگران سازمان ملل متحد از بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، لتوکوب و بازداشت آنها یادآوری کردند. در گزارش به گونه مثال از ظریفه یعقوبی یادآوری شده که در 3 نوامبر در جریان اعلام یک اجتماع زنان در کابل بازداشت شد و تا هنوز با 4 تن از همکارانش در بند به سر می برد. پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارششان از طالبان خواستند تا به اصول و مکلفیت‌های بین المللی حقوق بشری احترام کنند، به زنان و دختران حق کار و آموزش بدهند و تمامی مقررات و معیارها را برای مشارکت زنان در تمامی عرصه‌های زندگی بپذیرند. در گزارش برای رهایی فوری ظریفه یعقوبی و 4 همکارش از بند طالبان درخواست شده و همچنان در مورد بازداشت آنها برای دراز مدت دلایل خواسته شده است. پژوهشگران سازمان ملل متحد همچنان خواستند تا به زنان و مردان در افغانستان بدون هراس اجازه برگزاری نشست داده شود و به خاطر تخطی زنان از دستورهای طالبان مردان مجازات نشوند، همچنان مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران بازگشایی شوند و دستور برای محدود کردن زنان از رفتن به تفریحگاه‌ها، پارک‌ها و ورزشگاه‌ها لغو شود. پژوهشگران سازمان ملل متحد از جامعه جهانی هم خواستند تا تصمیم‌های طالبان را در مورد زنان در افغانستان برگرداند، در مورد اذیت زنان بر اساس جنسیتشان تحقیق کند و به حمایت از فعالان حقوق بشری در افغانستان ادامه دهد.
طالبان با آنکه در توافقنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا برای حفظ حقوق زنان تعهد کرده بودند، باز هم قوانین شدید را به اجرا گذاشتند. فوزیه کوفی، عضو هیئت پیشین مذاکره کننده جمهوری مخلای افغانستان با طالبان، به این باور است که طالبان به آن موارد توافقنامه دوحه عمل میکنند که به نفع خودشان باشد. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که خواستهای پیهم سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آیا برای طالبان تکراری شده؟
خب نهادهایی که معمولا اعلامیه میتن به شمول شورای حقوق بشر یا گزارشگران ویژه، اینا نهادهای اجرایی نیستن. اینا نهادهایی هستن که تحقیق میکنن، گزارش آماده میکنن، بر اساس امو قوانین و مقررات جهانی پیش میرن. البته معلومات و گزارشات که اینا ارائه میکنن، اینا توسط محکمه جزای بین المللی و سایر نهادهایی که اینا صلاحیت اجرایی دارن استفاده میشن. بنان در حالی که مردم معلومدار در افغانستان بی صبر هستن، زنان مخصوصا میخوان نتیجه را ببینن، ولی فراموش نکنیم که این اعلامیه ها و این گزارش ها و این موقف نامه ها به طویل مدت میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در پیگیری نقض حقوق بشر در افغانستان مستندسازی از این و استفاده از اون گزارشات مستند توسط محکمه جزای بین المللی میتونه مؤثر باشه. اما خب مشکلات در افغانستان قسمی است و وضعیت زنان به حد بد و نادرست است که مردم انتظار بالاتر از نهادهای حقوق بشری دارن. مثلا انتظار دارن شورای امنیت تصمیم بگیره. اما میفهمیم ما و شما که مسئله حقوق بشر برای دنیا یک مسئله استراتژیک در هیچ جای نبوده. در این حد اعلامیه و فرستادن هیئت‌های قطیاب و گزارشگر ویژه تصمیم گرفته شده.
خب بانو کوفی، چرا وعده ها در مورد رعایت حقوق بشر بر اساس آنچه در توافقنامه دوحه درج شده بود تطبیق نشده؟ طالبان چقدر سرپیچی کردند از این توافق؟
توافقنامه دوحه یک سرحدی است که طالبان اگر خواستن و منفعتشان در اون مطرح بود، از امو بخش که منفعتشان مطرح است استفاده میکنن. اگر منفعتشان مطرح نبود، طالبان هم او را به حیث یک سند مدار اعتبار نمیدانن و امریکا هم متاسفانه نتوانست در تطبیق و توافقنامه در بند و مفاد که مربوط به طالبان بود از جدیت لازم استفاده کنه. در جریان گفتگوها طالبان بار بر ما گفتن در جلسات کلان که اینا حقوق زن را به اساس اساسات اسلامی در عرصه مشارکت سیاسی، مدنی، اجتماعی و تحصیل و کار و اینا زمینه سازی میکنن. اما امروز که به قدرت رسیدن، ما شاهد هستیم که عین چهره را به تمثیل میگذارن و عین برنامه‌ای را که در سال اول قدرت خود، در سالهای اول قدرت خود اینا به نمایش گذاشتن. یعنی طالبان از آنچه که گفتن هم دنیا را فریب دادن و هم مردم افغانستان اونا صادق نبودن. اونا فقط منظورشان رسیدن به قدرت بوده. وقتی یک گروه برای خودش صادق نمی باشه، به اهداف خودش صادق نمی باشه، دیگه معلوم دار است که با مردم افغانستان و با شرکای بین المللی که با اونا توافقنامه امضا کردن به هیچ وجه صادق نمی باشه.
و در نهایت کدام کارشیوه ها و اقدام ها باید از سوی جهانیان در برابر طالبان به خاطر پذیرش خواسته هایشان به ویژه در بخش زنان و دختران به اجرا گذاشته شود؟
جهان باید در مسئله افغانستان موقف واحد داشته باشه، مخصوصا کشورهای منطقه. کشورهای منطقه اگر فکر میکنن که در حضور و وجود طالبا واقعا اینا اهداف خود را دنبال میکنن، یک اشتباه است. یاد ما رفته که اونمو افغانستان بود که در حضور طالبا یا با حضور طالبا در سالهای 96 و 97 منبع آموزش، گسترش و توسعه گروهای دهشت افغان دیگه و گروهای جنگی شد و این گروهای جنگی تهدید بالقوا و بالفعل به کشورهای منطقه بودن. ما فراموش نکنیم نقش کشورهای منطقه میتونه نقش کلیدی داشته باشه. بنان یک هماهنگی جهانی آغاز از کشورهای منطقه، بعد در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد ضرورت است. در شرایط فعلی با توجه به عدم وضاحت در قسمت موقف کشورهای منطقه در قبال افغانستان، نقش کشورهای عضو شورای امنیت هستند، تضادی که بر سر اوکراین است، مخالفت‌های سیاسی که در منطقه وجود داره، ایجاد همین توافق یک پروسه بسیار جنجال برانگیز است. اما ما فکر میکنم کشورها قبل از اینکه امنیتشان به خطر مواجه شود، باید روی امی برخوردشان با طالبان یک توافق، یک اجماع نظر شکل بگیره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری شلاق زدن از سوی طالبان در افغانستان شده است. روینا شمداسانی، سخنگوی این دفتر، دیروز 25 نوامبر در یک نشست در جنیو گفت که آنها از شلاق زدن 14 تن توسط طالبان در ولایت لوگر وحشت زده شدند. حکومت طالبان میگوید که نمیتواند قوانین غربی را در افغانستان تطبیق کنند و اجرای قوانین اسلامی وظیفه ایشان است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از شلاق زدن علنی 14 تن توسط مقام های طالبان وحشت زده شده و میخواهد تا چنین اقدام های نفرت برانگیز به صورت فوری متوقف شود. روینا شمداسانی سخنگوی این دفتر دیروز در نشست در ژنو گفت که مجازات بدنی به عنوان اقدام های ظالمانه، غیر انسانی و حتی حرمت شمرده شده می تواند. شمداسانی افزوده افغانستان کشور است که کنوینسیون های جهانی را در مورد عدم برخورد های غیر انسانی و مجازات بدنی امضا کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان قضیه های زیاده از مجازات بدنی در افغانستان را ثبت کرده. به گفته این نهاد بسیاری از مجازات به صورت علنی تطبیق شدند. به گونه مثال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که در جریان 12 روز گذشته یک مرد و زن به اتهام سپری کردن وقت با هم هر یک به 39 ضرب شلاق محکوم شدند. همچنان به یک کودک به خاطر دزدی 60 شلاق زده شد و یک مرد به اتهام دزدی از یک دکان به 20 ضرب شلاق محکوم شد. اما در اعلامیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که روز چهارشنبه گذشته 3 زن و 11 مرد در ولایت لوگر به 35 تا 100 ضرب شلاق محکوم شدند. در ادامه گفته شده که مجازات بدنی تخطی آشکار حقوق بشر تحت قوانین بین المللی است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از بازداشت ها، صدور حکم ها و مجازات فراقانونی ابراز نگرانی کرده و گفته است همه باید دفاع از حق خود را داشته باشند. پیش از این سازمان عفو بین الملل شلاق زدن به 14 تن در ولایت لوگر را بازگشت ظالمانه و تکاندهنده اقدام های طالبان خوانده بود. پیش از لوگر گزارش های در مورد شلاق زدن به 19 تن در شهر طالقان مرکز ولایت تخار نشر شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفته که آنها نمی توانند قوانین با باور و غربی را تطبیق کنند، زیرا افغانستان کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی به استدلال مجاهد وظیفه نظام است. نزدیک به 2 هفته پیش ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از قاضی ها دستور داده بود که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می شود که طالبان در دوره نخست حکومتداریشان در افغانستان همه آنها را تطبیق می کردند.
کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید در افغانستان واقعات سینه و بغل و سوء تغذیه در نزد اطفال زیر 5 سال در مقایسه با سال گذشته زیاد شده است. این کمیته با نشر یک اعلامیه گفته که در سال گذشته به تعداد 33,000 واقعه سوء تغذیه ثبت شده بود که این رقم در سال جاری به 63,000 افزایش یافته است. از جانب دیگر وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان از زیاد شدن واقعات سینه و بغل یا نمونیا صحبت کرده و میگوید که با فرارسیدن زمستان در گراف این مرض افزایش آمده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
زیاد تبی شدید می داشته باشه، چند روز چند شب میشه زیاد صرفه میکنه، از نیو بغل شده باور میکنه که
خاطره در حومه از شهر کابل زندگی میکند. این خانم 25 ساله که مادر 4 فرزند است از لحظات دشوار زندگیش برای رادیو آزادی حکایت میکند. وای میگوید که از 20 روز به این سو دختر 5 سالش سمیه سینه بغل است و آنان توانایی خرید دوا را ندارند. خاطره میگوید وای و همسرش در نظام جمهوریت گذشته صاحب وظیفه بودند، اما اکنون بیکار هستند و شب و روز زندگی را با دشواری سپری می کنند.
دخترکایم دوتاش میشه زیاد تبی شدید می داشته باشه، چند روز چند شب میشه زیاد صرفه میکنه، از نیو بغل شده باور میکنه که یک دقم استراحت نکده، از دستی بسیار جد نفس تنگ ممتن نفسش بند میشه، دوا نگرفتیم، دوا دیگه پیش دکتر دیگه توانیشو نداشتیم، پیش دکتر ببرمشون یک دوای سایتر بخاطر معاینه و چیز بگیریم.
این تنها خاطره نیست که با این حالت روبرو است. شاید به مانند او هزاران زن دیگر از حالت مشابه شکایت دارند. این در حالی است که به تازگی کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC از افزایش وقایع سینه بغل و سویت غزی در نزد اطفال زیر 5 سال نگرانی نشان داده است. این کمیته نا وقت روز پنجشنبه در اعلامیه منتشر شده گفته که وقایع سویت غزی از 33000 در سال 2021 میلادی به 63000 در سال 2022 تا اکنون افزایش یافته است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در رویدادهای سینه بغل یعنی نمونیا در مقایسه با سال گذشته 55% افزایش آمده است. بر علاوه وزارت صحت عامه حکومت طالبان خبر زیاد وقایع سینه بغل را در افغانستان تایید میکند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که با فرا رسیدن زمستان رقم این مریضی در نزد اطفال افزایش مییابد.
د سینه بغل نمونیا چې کوم واقعیت موږ د تیر دریو کالو پلاس باندې لرو نسبت تیر دوو کالو
آن واقعیت سینه بغل نمونیا را که ما در دست داریم در مقایسه با دو سال گذشته بلند است و اندازه آن زیاد شده است. اینکه فصل زمستان در پیش رو است شاید واقعیتش دیگر هم زیاد شود. به آن اندازه واقعیتی که از طرف مراکز صحی مو آمده شمار اطفال زیر 5 سال نظر به بزرگسالان بیشتر است. در اطفال دلیلش هوای ناپاک و آن شمار از اطفالی که به سوی تغذیه مواجه هستند مزودی مبتلا می شود.
د شری سره پنځ دګي مخسی وی اغه د سینه بغل نمونیا سره پاسانی سره مخ کیدلی.
این در حال است که سازمان های بین المللی بشری و صحی زمستان پیشرو را در افغانستان برای شمار زیاد از افغان ها به ویژه اطفال دشوار قابل نگرانی خوانده است. همزمان اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یعنی اوچا در مورد سویت غذایی و سایر مشکلات بشری در افغانستان نگرانی نشان داده و برای غلبه به وضعیت فعلی خواستار کمک های عاجل شده اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وقتی که در خانه حمام نباشد و حمام کردن در بیرون از خانه هم ممنوع باشد، زندگی چگونه پیش خواهد رفت؟ این روزها بیشتر زنان افغان با چالش نبود حمام دست و گریبان هستند. طالبان با مسدود کردن حمام های عمومی زنانه در افغانستان بیشتر زنان افغان را حتی از حمام کردن محروم کردن. در این باره گزارش از شاپور صابر را می شنویم.
ما چیکار کنیم خونه بچه‌ها خو طفلا خو میبردیم ما میشوشتیم. الان عموم نیه دیگه طفلا ما مریض میشه چیکار کنیم چه رقم بشوریم؟ همین عموما زنانه اگه با باشه که بیتر با ما.
ملیحه 50 ساله نزدیک به یک هفته میشود که از رفتن به حمام زنانه محروم شده است. خانه گیلی و کرایی او در نایه ششم شهر هرات حمام ندارد. به گفته او پیش از این هفته دو بار به حمام عمومی زنانه می رفت، اما در یک هفته گذشته موفق نشده که حتی یک بار حمام کند. نبود حمام در کنار فقر به یک دردسر کلان به خانواده ملیحه مبدل شده است. او در 20 سال گذشته به حمام زنانه در نزدیک خانهش می رفت، اما به گفته ملیحه حال طالبان او را حتی از حمام کردنم محروم کردند.
یاری که ما بسته کردم مشکل دیگه زمستانه، ما کجا بریم خور بشوری؟ خونه ما بعضا گیلیه، عموم نداره، یک آشپزخانه در مصاب ما ته خونه دیگبار میکنیم، جایی نیه که خور بشوری اینجا زندگی کنیم. ما
برخی از زنان در خانه هایشان حمام دارند اما توان گرم کردن آن را ندارند. سکینه 31 ساله یک تن از این زنان است. او میگوید که با مسدود شدن حمام های عمومی زنانه در شهر هرات، حمام دادن فرزندانشان برایش به یک دردسر کلان مبدل شده. او درباره مشکلاتش به رادیو آزادی میگوید:
خودم مجبور شدم با امکانات کم طفل یک ساله خود را به عموم خانه بشورو، اما مریض شد، سینه بغل شده. ما امکانات گرم کردن عموم در خانه نداریم چون گاز گران است، مواد سوختی هم کلن قیمتشان بالا رفته، خصوصا حالی که زمستون شده ما کلن با مشکلات های زیادی مواجه هستیم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات حمام های عمومی زنانه را از شنبه هفته جاری یعنی 5 روز پیش مسدود کرده است. این اداره حمام های عمومی زنانه را ناجایز می داند. مولوی عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات است. او در صحبت با رادیو آزادی به این باور است:
با حمام رفتن صرف بغیر از اینکه فسق و فساد ایجاد شوه، اختلافات ایجاد شوه، مشکلات ایجاد شوه، بی بندوباری ایجاد شوه، دیگه هدف نیست اینجا، اینا اهداف شغلت هستند.
اما شماری از فعالان حقوق زن مسدود شدن حمام‌های عمومی زنانه از سوی طالبان را تلاش برای حذف زنان از جامعه می دانند. فرشته یعقوبی یک تن از فعالان حقوق زن در شهر هرات در این باره چون این دیدگاهی دارد.
من 100% مطمئن هستم که این حذف و این پلان‌های از قبل تعیین شده برای حذف زنان از سطوح مختلف اجتماعی و یک ضربه محکم اقتصادی هست به اقتصاد جامعه.
بر بنیاد آمارهای اتاق پیشوران افغانستان، بیشتر از 250 حمام عمومی زنانه در سراسر افغانستان مسدود شده. یک مسئول این اتاق که به علت ترس از تهدید احتمالی نمیخواهد هویتش افشا شود میگوید که با مسدود شدن این حمام‌ها بیشتر از 3000 تن بیکار شدند. با تازگی کمیته بین المللی صلیب سرخ از وخیم شدن زندگی افغانها در زمستان پیش رو هشدار داده و گفته که در زمستان پیش رو زندگی میلیونها افغان بیشتر تهدید خواهد شد. در وضعیت دشوار اقتصادی، ملیه یک تن از میلیونها شهروند افغانستان است که میگوید که به محرومیت از رفتن به حمامهای زنانه نزدیک بود که یک فرزندش را از دست بدهد.
بگنی که بگ دشیم به داخل امو تشنابه خوردی بود، یعنی خور بشوره دامه که بیروش و سرده دل بعد گاز گریفه، اما ما بکنن خوبه بگنی که زمستون نمیشه گاز میگیره تفلاما.
و حالا از جهان فوتبال میشنویم. از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
بازی های دوم تیم های اشتراک کننده در جام جهانی نتایج را برای راهیابی به دور بعدی اندک پیچیده ساختند. تا اکنون هیچ تیم دو پیروزی نداشتند تا 6 امتیازه شود. در آخرین بازی دیشب انگلستان و امریکا هم 0-0 مساوی ماندند. هلند با یک پیروزی گذشتهش دیروز با اکوادور 1-1 مساوی ماند و هر دو تیم 4 امتیازه شدند. فرصت برای هیچ تیم برای حضور در دور بعدی قطعی نشده. ایران هم 3 امتیاز گرفت و توانست ویلز را 2-0 شکست دهد. باز هم سرنوشتش معلوم نیست. رویارویی بعدی تیم فوتبال ایران با امریکا خواهد بود. دو کشور رقیب سیاسی هم دیگر که در جام‌های جهانی خیلی با هم روبرو شدند. قطر اکنون ظاهراً فرصت برای پیش رفتن ندارد و پس از بازیش در برابر هلند با جام جهانی ودا خواهد گفت. امروز هم مانند روزهای گذشته 4 بازی برگزار خواهد شد. ساعت 2:30 به وقت افغانستان بازی تونس و استرالیا آغاز خواهد شد. 5:30 عصر بازی پولند و عربستان سعودی. 8:30 شب فرانسه در برابر دنمارک و 11:30 شب به وقت کابل ارجنتین در مقابل مکسیکو به میدان خواهد رفت. از میان حریفان امروز تنها عربستان سعودی و فرانسه تا حالا 1-1 پیروزی داشتند و 3-3 امتیاز کسب کردند.
پیام ها و نظریات شما
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشته این بردم، سرمایه داره میته، زمین داره میته، ما چی کار کنیم؟ 3 روز میزن کمک توضیح میشه، دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه، غریب مستند پردر در خانه غلطیدگی هستم.
نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، چی کردی که مثل ما واره گدهی براره و ای باره کمک نکلی غریباره؟ خام پرستی نماینده به پرستی کلش نم نشست، ولی بلیاز خدا امور یک نماینده در مونجا در سازمان ملل ای مایبار ای غریبا کلش لستش پیش یونس اینسی که چیست کلی لستای غریبای سابق از حکومت اشربانی است و نموزو ریزو پرداخت به غریبا اگر ما کنن، اگر نما کنن، اگر یک دهن در خانه به خانه اون دفع پارسال واره دیگه سازمان ملل نکوکمی بعد نکود در افغانستان نکو که بمب را بهتر است مرگ بهتر است نه شما والا مردم افغانستان بیخی بی‌غیرت ساختین بنان گدایی شان درش کله کمکات به غریب نمرس با کمپارتی با خانه مرس با واسطه دارم مرس تا ملک کرد تا نمایندار تا گریان کردیم چق زدیم که صدای ماش والی صاحب محترم دولت لوگر شنوید من دو تا شماره داده که پیانی را زنگ بزد، پیانی را زنگ دادم دوار، بخوا با قسم حق نداره، یکی از جوابای میده که بدر نمخره.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بله، رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از زنان افغان که به گفتش حقوقشان از سوی طالبان پامال شده حمایتش را دوباره ابراز کرده است. ریچارد بنت دیروز 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در توییتر نوشت که او در کنار زنان در افغانستان خواهد ایستاد که در ماه‌های گذشته لتوکوب و یا بازداشت شدند و یا از حقوق اساسیشان به ویژه آزادی بیان، برگزاری نشست‌ها، آموزش و زندگی اجتماعی ممنوع قرار گرفتند. به مناسبت روز بین‌المللی محو خشونت در برابر زنان که دیروز بود، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده و افغانستان را کشور دانسته است که خشونت در برابر زنان در آن در حد خیلی بالای صورت می گیرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از مرگ 4 کودک در ولایت دایکندی ابراز تأسف کرده است. این نهاد در پیامی که دیروز 25 نوامبر در توییتر نشر کرد گفت که در روستای سیواک شیبر شهر نیلی مرکز دایکندی 4 کودک که عمرشان از 1 ساله تا 14 ساله بود در یک حمله کشته شدند. یونیسف در مورد این رویداد جزئیات نداده، اما برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که این کودکان در جریان عملیات کشته شده که طالبان به هدف خلسلای دو تن از قماندانان پیشین از روز چهارشنبه به این سو آغاز کردند. در گزارش ها این هم گفته شده که 9 تن از باشنده های محلی در این رویداد کشته شدند. منابع مستقل این گزارش ها را تایید نکردند و طالبان هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. یونیسف در پیام هایش از تمامی جوانب خواسته تا بر اساس قوانین بین المللی تحت هر شرایطی به مسئولیت کودکان توجه جدی کنند. وزیر خارجه ازبکستان میگوید که با مارکوس پوتزل معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روی مسائل این کشور گفتگو کرده است. ولادیمیر نوروف دیروز 25 نوامبر در توییتر نوشت که در گفتگوهایش با آقای پوتزل در مورد وضعیت افغانستان و عملی کردن ابتکار برای ایجاد گروه بین المللی مذاکرات با حکومت طالبان صحبت کرده. با حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان با طالبان اندک تعامل داشته و می خواهد تا خط آهن این کشور را از طریق افغانستان تا پشاور پاکستان ادامه دهد. اما در بیش از 15 ماه گذشته هیچ کشور به شمول همسایه ها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دیروز 25 نوامبر سریلانکا را با تفاوت 60-2 شکست داد. بازی دیروز نخستین رقابت دو کشور در سلسله از مسابقه های 3 روزه بین المللی است. افغانستان در 50 اوور دیروز هدف برای سریلانکا را 295 تعیین کرد، اما حریف در 234 دوش بازی را به افغانستان واگذار کرد. بازی دوم تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا فردا و بازی سومی و اخیرش سه شنبه همین هفته برگزار خواهد شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تا این لحظه شنونده ما هستید و حالا نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. د در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایین‌ترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شهر داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چه اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسانها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بسیار قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خصوصاً زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرکه استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می‌گیرد و در کوره های ذوب فلزات توسط حرارت بسیار زیاد آن ذوب می‌نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می‌سازند. شیوه های استخراج معادن برم کاری، حفر کردن و جمع‌آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه‌گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه‌های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای از که ما استخراج معادن کنیم. چاه‌های عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر می‌رسد حفر می‌گردد، مثلا در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا چاه‌های با عمق 4500 متر در رومانیا با عمق 1200 متر حفر می‌گردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اکتوبروس 13 بیرل نفت به دست می‌آورد که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست می‌آید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه‌ها و دهلیزها حفر می‌گردد که گاهی عمق آن به 2000 متر می‌رسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا می رود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا می باشد. انواع صنایع، صنایع خفیف و صنایع سنگین. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که دست‌ساز آن معمولاً اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می‌آید و به طور مستقیم به بازار به فروش می‌رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می‌گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می‌پردازند که بعداً شرکت‌های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می‌سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند نزدیک بودند. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودند. راه ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردند. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح این کشاف بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای این کشاف یافته مبادله میگذن. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارن بیشتر به سه کتوری تقسیم میشوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگیم، مانند پخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی مواد اولیه که بالای آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از پخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودن. تجارت جهانی یا بین المللی، حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کشن که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازن و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می ورزن که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. موضوع آخری سربحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان ها و اتحادیه های تجارتی کار مشترک انجام می دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین المللی بیشتر هست، که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید می گم. در ساعت درسی صنف 12 امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را می خوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگین که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان و فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خیش را در عرصه‌های مختلف ما همدیگر نزدیک و نزدیک‌تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلیکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد و پیشرفت های سیستم ارتباطی هوانوردی به هر پیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. پست در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادند. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و از آن و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل وسیع‌تری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره بخش مخابرات در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلور است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می‌سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فاکس. فاکس عبارتاً از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فاکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فاکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فاکس از رسانه‌های ارتباطی جمعی هست که پیام‌های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری به فاصله‌های دور و نزدیک در وقت کوتاه می‌رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام ها به کار می رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کنند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیو صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می‌گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می‌فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می‌شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می‌گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره که ماهواره‌های زیاد در فضا برای ارسال پیام‌ها و امواج رادیو فعالیت می‌کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
زمانه این زمانه زمانه این زمانه
داند قدر یادم را نمی داند در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمی ماند جز غمی دنیا نمی ماند